سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. من میسازمش.
من میسازمش. سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان دوست خوبم در خدمت شما هستیم و سلام میگم به بهزاد. امیدوارم حالش خوب باشه و خیلی خوش آمد میگم بهش روی خط رادیو پیام. الو.
منم سلام میکنم حمید به تو و همه دوستان عزیزی که الان شنونده رادیوی تو و این برنامه هستن. روزتون بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. هفته گذشته ما یک در واقع با یک تغییر مسیر خیلی کوچولو نسبت به برنامه سوئد خانه من نگاهی کردیم به پروسه تغییرات اجتماعی در ایران و صحبت ها نیمه کاره موند. بهزاد، دوست داری که از نیمه همون صحبت ها ادامه بدیم حرفا رو، یا اینی که بریم سراغ فصل جدید و صحبت های جدید و اتفاقات جدید و اینها؟
فکر میکنم حالا به خاطر اینکه ما یه صحبت هایی رو داشتیم هفته پیش در این رابطه و در تو مسائل ایران، ولی خب از اونجایی که اهمیت داره، ولی خب میدونی من سعی میکنم که محور برنامه ها رو همیشه ببرم به یک سمتی که مربوط به بحث هم پیوستگی و ادغام توی جامعه سوئد هست و مهاجرت و اینتگراخون و اینها، اما خب گاهی هم لازمه که صحبت های بشه به خاطر اینکه این مقایسه ها و صحبت ها میتونه نوعا کمک کنه. بنابراین چون نصف صحبت شد و تکمیل نشد و دوستانی هم اومدن روی خط و اظهار نظر کردن یا برداشتی رو داشتن که خب حالا من تو بعضی از موارد برداشت درست بود، تو بعضی از موارد هم نیاز به توضیح داره، فکر میکنم که اگر محور بحث رو بذاریم همین صحبت ها، ولی خب بتونیم همین امروز دیگه خب تمامش کنیم و باز هفته دیگه برگردیم به مسیر اصلی خودمون، اشکالی نداشته باشه اگر تو هم موافق هستی.
بله، من هم در خدمت شما هستم با کمال میل. خوشحالم میشم که بشنوم از تو. ما اون جایی رسیدیم که در واقع تعدادی از شنوندگان ما روی خط آمدن و اظهار نظر کردن و در واقع صحبت‌ها و پاسخ‌های شما نیمه کارمون. اول پاسخ‌های شما رو بشنویم. این رو هم اعلام بکنم که از ساعت 10:30 اگر که دوستان تمایل داشته باشن تا 10:40 اون 10 دقیقه پایانی برنامه باز هم منتظر نظرات شما میتونیم باشیم و خطا رو باز می‌کنیم برای اینکه شما دوستان صحبت کنیم، ولی قبل از ساعت 10:30 نمیتونم روی خط ببرمتون که صحبت‌های بهزاد نیمه کاره نمونه. در خدمتیم بهزاد.
خب یه اشاره کردم که اون ببینید فرهنگ انتظار برای یه ناجی باعث شده که همیشه ما تو روش ها و راه هامون یه راه غلط رو بریم، بعد از خب کلی موزگیری ها و یادمونی دیگه. محور اصلی صحبت های کفتی پیش داشتیم این بود که اصلا چه آیا درست این روشی که ما داریم پیش میریم برای این که بتونیم مثلا حمایت دولت ها، پارلمان ها، نمیدونم افراد، اشخاص، کسانی که مؤثرن توی سیاست های بین المللی، اینها چقدر میتونه به ما کمک کنه در تغییر شرایط ایران، چقدر میتونه این تلاش ها رو به نتیجه برسونه، که خب الان من شخصا اعتقادم این بود که این اتفاق ها و این حرکت ها به نوعی به هیچ عنوان به اصطلاح به عنوان یک ابزار برای تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی ایران مؤثر نخواهد بود. دلایلی رو هم براش آوردم. خیلی راحت هم میشه دید بعد از کلی از این موزه‌گیری‌ها و نمیدونم اسم خیابون عوض کردن و عشق ریختن توی این پارلمان های کشورهای اروپایی و آمریکایی که نمیدونم، یا اینکه قطعنامه و نمیدونم فلان چیزی رو تصویب کردن، حالا خیلی راحت میان و جمهوری اسلامی رو از نظر مالی تقویت میکنن، میان دیدار میذارند، آخریش هم که اگه بخوایم اشاره بکنیم دیدار همین وزیر خارجه سوئد با وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود که خب همه اینها نشون دهنده اینه که اون چه که ما به اصطلاح باید روش متمرکز بشیم حداقل مباحث این چنینی نیست. دوستانی هم اومدن مطرح کردن که انتظار از مردم تو شرایطی که خب جمهوری اسلامی با زور و ظلم و ایجاد فضای وحشت مثلا اقدام به حذف فیزیکی میکنه و بگیر و بند را میندازه و نمیشه انتظار داشت از مردم که کاری کنن، در این رابطه هم من باید بگم که اصلا همچین انتظاری همین از طرف ما که بیرون از ایران داریم زندگی میکنیم، از طرف هر کسی که بخواد مطرح بشه یه انتظار غلطیه. هیچ کس نمیتونه به اصطلاح کس دیگه ای رو، یعنی خودش در حالا گوشه گود کنار گود نشسته باشه و افراد رو تشویق کنه که شما ال کنید و بل کنید و هر کس این حرف رو میزنه خب مسلما یا آگاهی به شرایط ایران نداره یا آگاهی به شرایط سیاسی دنیا نداره و نمیدونه که یه تغییر، یه تحولی، انقلاب به چه شکلی انجام میشه. ضمن این که اصلا کی گفته که هر تغییری باید با زور و تو کف خیابون‌ها باشه؟ من اصلا یه همچین چیزی رو به اساسا قبول ندارم. هر چقدر هم که فرض کنیم که یه سیستمی مثل جمهوری اسلامی اون منش دیکتاتوری رو برای خودش داشته باشه، منتها باید نگاه کنیم ببینیم که مشکلات و مسائلی که ما درگیرش هستیم چیه. یعنی حتما آیا باید حتما بریم تو خیابون رو بمیریم تا اینکه مثلا به اصطلاح یه تغییری به وجود بیاد، یا چیزهای دیگه هم وجود داره که اگر اون تغییرات انجام بشه میتونه تحولی رو توی جامعه به وجود بیاره؟ من به نظرم مشکل جای دیگه ای هست. ببینید، شما ببینید برای آزادی ایران چشم به غرب و آمریکا دوختیم و این عاقبتش دیگه. برای آزادی ایران هنوز متوسل به ابزاری هستیم که ما رو باهاش سرکوب میکنن. یه مقدار اگر واقعبین باشیم مسائل داخل ایران رو نگاه کنیم، همین اخیراً خب شما راهپیمایی اربعین رو ببینید، هنوز یه بخشی بزرگی از جامعه اعتقاد دارن که همین جمهوری اسلامی نماینده تفکر اسلامی نیست، اعتقاد دارن اینا خلاف اسلام حرکت میکنن، اعتقاد دارن که این اسلام واقعی که وجود داره نیست، اون میتونه یه جور دیگه باشه، این میتونه یه شکل دیگه باشه. اینا در اصل اون آفتهای بزرگیه که ما الان توی جامعه خودمون داریم. هنوز یه حجم بزرگی از کسانی که فعالیت اجتماعی و سیاسی دارن معتقدن که مشکلات ما با اومدن یه نفر مثلا فرض کنیم که رضا پهلوی حل میشه و اصلا معنی استبداد فردی و گروهی رو نمیدونن. هنوز یه عده که مثلا ادعای تفکرات مدرن دارن معتقدن که مثلا ایدئولوژی چپ و مارکسیست نجات دهنده مردم ایرانه، در صورتی که حتی ما تو دنیا یک نمونه موفق هم تو این کره خاکی تا حالا دیده نشده که مثلا چپ بیاد و نجات دهنده باشه. من فکر میکنم هر فکری که نقطه امید مردم رو به فرد یا افراد و یا جایی مثل نمیدونم فلان کشور و فلان پارلمان و اروپا و آمریکا سوق میده، داره یه آدرس اشتباهی رو به مردم دیکته میکنه. وقتی از تغییر حرف میزنیم حواسمون به یه چیز باید باشه، فقط و فقط تفکری مدعی تغییر میتونه باشه که تمام آزادی ها و حقوق انسانی جامعه ایرانی رو تضمین کنه بدون هیچ قید و شرطی. یعنی اگه نگاهمون به هر جای دیگه غیر از این بود، اگر نگاهمون به این بود که دوباره مثلا فرض کن بحث استبداد فردی رو بیایم تقویت کنیم، بحث ایدئولوژی رو بیایم توی جامعه تقویت کنیم، همون چیزهایی که ما تو سالهای سال بلکه میتونم بگم قرنهاست داریم به شکلهای مختلف ازش ضربه میخوریم، اگه بخوایم همون رو تکرار کنیم شرایط ما همونیه که هست و خواهد بود. اما مانع اصلی این آزادیه یعنی از نگاه من، از برداشت خود من هست، این بیگه که برداشت شخصی هست که اینجا دارم مطرح میکنم، مانع اصلی این آزادی داخل فکر و نگاه خود ماست. ریشه اصلی اون در نوع نگاه ما نسبت به بقیه جامعه است. مانع پیشرفت جامعه ما مردای قلدرن، زنای ناآگاهن که پذیرفتن که باید مثلا در خدمت نیم دیگه جامعه باشن. آدم هایی هستن که تقدیر رو، عرض کنم، مجازات رو به آخرت محول کردن. آدم هایی که راحت طلب و منفعت طلب شدن. آدم هایی که مسابقه نمیدونم رذالت و دروغگویی بین خودشون گذاشتن و الان خب شما یه نگاهی به فضای اجتماعی داخل ایران بندازید. این که اصلا جمهوری اسلامی یک قدرت استبدادی که داره ظلم میکنه و فشار روی مردم آورده و داره میکشه و شکنجه میکنه و بالاخره موجودیت خودش رو به هر وسیله‌ای که شما فکرشو بکنید داره تثبیت میکنه به یک طرف، و اون نوع روابط اجتماعی که الان توی جامعه وجود داره، اونایی که بالاخره با ایران یه مقدار ارتباطات بیشتری دارن، حداقل مثل خود من، حتما میدونن که چه اتفاقی داره میفته. یه مسابقه جا افتاده بین مردم که هر کسی بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، هر کسی از موقعیت‌های نمیدونم اجتماعی غلطی که مثلا این سیستم در اختیارش قرار میده اگه بتونه استفاده بکنه، به عنوان یک آدم زرنگ مطرح میشه و به عنوان یک آدمی که میتونه به اصطلاح توانایی‌های خاصی داره. این سیستم الان شده به عنوان یک مسابقه ای که ما میبینیم که در بدنه جامعه جاریه. هر کس از هر فرصتی که میتونه استفاده بکنه استفاده میکنه. یعنی اون کسی که مثلا یه بقالی داره و نگاه به این نمیکنه که حالا این تغییر و تحولات تو مسائل اقتصادی تو چجور میتونه رو خانواده ها تأثیر بذاره، اونی که یه موقعیت کارمندی داره و به خاطر اون حفظ موقعیت کارمندیش حاضره که هر کاری بکنه و به هر چیزی دست بده، اونی که یه برخورداری بالاتری داره و به یک نقطه‌ای رسیده که از یه رانتی میتونه استفاده بکنه، هیچ به هیچ عنوان حاضر نیست اون رانت رو رها بکنه و در همینجوری بیایم بالاتر رو یا بریم پایین‌تر، ببینیم میبینیم توی جامعه که یک بخشی از مشکلاتی که توی جامعه وجود داره در از خود ما هستیم. اگر بخوایم واقع بین باشیم، خود ما هستیم که این، یعنی پذیرفتیم که این نوع روابط رو بین همدیگه داشته باشیم، پذیرفتیم که این سیستم زندگی رو داشته باشیم. حالا توجیه میشه براش آورده، یعنی میشه خیلی راجع بهش حرف زد که بعد نه مردم مثلا این مشکلات رو دارن، این مسائل رو مجبورن، مردم مجبورن فلان کار رو انجام بدن، مردم مجبورن بیسار کار رو انجام بدن به خاطر اینکه زندگیشون پیش بره و فلان، ولی در نهایت همین سیستم ها وقتی میان مردم رو تحت سلطه قرار میدن، با همین اجبارها مسائل خودشون رو پیش میبرن، روشهایی رو به کار میبرن که مردم رو به خودشون وابسته بکنن، روشهایی رو به کار میبرن که اخلاق رو توی جامعه از بین ببرن، روشهایی رو به کار میبرن که اون روابط صحیح بین مردم رو توی جامعه خراب بکنن و به اصطلاح این روابط تخریب بشه که بتونن مسائل خودشون رو پیش ببرن. و اما در نهایت اون آگاهی ماست که میتونه باعث مقابله با این حرکت بشه. من یه چیزی تو این ایام که همینجوری داشتم به اصطلاح این مباحث رو با خودم مرور میکردم و میدیدم، ریشه خیلی از بدبختی‌هایی که ما توی به اصطلاح این سیستم زندگی الان توی ایران وجود داره، توی چند تا فیلم خلاصه کردم حمید، که اگر تو قطعا تو که هستی یا دوستان عزیز شنونده که مثلا دنبال کننده شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها باشن حتما دیدید. یکیش مربوط میشه به یه تجمع اعتراضی بزرگ از مال باختگان یه مؤسسه مالی مثلا که من فیلمشو چند روز پیش دیدم در داخل ایران، که برای مطالباتشون خیلی خوب با تعداد زیاد متحد شدن و با شعار هیهات من نزله دارن توی خیابون راه پیمایی میکنن. یکی دیگه مربوط به یه مراسم دعای توسلی بود که البته یه کمی قدیمیه، ولی خب در هر حال یه بخشی رو نماینده میکنه، یک تفکری رو نماینده میکنه. یه دعای توسل و جلسه مذهبی که یه سری از ایرانیان مثلا مرفع لس آنجلس که خانم هایی هستن که با تیپ های خیلی سانتیمانتال هم دست به دعا و مغفرت برداشتن و توی جمعی دعای توسل میخونن و خیلی شیک و خیلی قشنگ. یعنی ما خودمون رو با همون اسلحه‌ای میزنیم که اونها برامون ساختن، یعنی بحث مذهب. اگه نگاه بکنیم حتی ببین داخل کشور ناراضی به وفور هست، شرایط خیلی سخته، ولی اون چیزی که اجازه نمیده که افراد بتونن درست فکر بکنن همینه که ما خودمون رو با اسلحه‌ای میزنیم که اونها ساختن و اسلحه‌ای که ابزار کار اونهاست. و متاسفانه خیلی از آدم ها این مسائل رو نمیبینن. آخری هم مربوط میشه به مثلا این بعضی از این اعلامیه ها و ملاقات ها و یه سری از ایرانی هایی که با نمایندگان سیاسی دنیا دارن برگزار میکنن، فیلمشو میذارن، عکسشو میذارن، آقا نمیدونم با فلان نماینده پارلمان این حرف رو زدیم، ایشون اینجوری اظهار نظر کرد، ما اینجوری مسائل ایران رو مطرح کردیم، در صورتی که همه اینا همه به نظرم بازیه. اروپا، آمریکا، دنیا ماهیت جمهوری اسلامی رو با منابعی که در اختیار دارن، با منابع اطلاعاتی که در اختیار دارن، از من و شما که یک شهروند عادی هستیم توی اون جامعه زندگی میکنیم یا زندگی کردیم، خیلی 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 بهتر شرایط رو میدونن. اینجوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که اگر بیاییم و مثلا بتونیم این حجم از فعالیت ها و این حجم از اطلاع رسانی رو داشته باشیم، مثلا یه تغییری تو رویه سیاسی فلان کشور و فلان مجلس و نمیدونم فلان دولت میتونیم داشته باشیم. من نمیخوام نفی بکنم، وقتی ما وارد خیابون، مثلا وقتی تو اروپا از حق خودمون استفاده میکنیم، از آزادی های خودمون استفاده میکنیم، فریاد میزنیم و اعتراض میکنیم مثلا بر علیه جمهوری اسلامی، این یه بحث دیگه است. اصلا اینو من میذارم کنار، مخلوطش نمیکنم با اینکه امیدمون به این باشه که مثلا فلان گروه سیاسی یا فلان حزب یا فلان دولت یا فلان پارلمان بخواد کمک ما بکنه. این دوتا یه مسئله دیگه است. ما میتونیم خشمگین باشیم، ما میتونیم اعتراض کنیم، ما میتونیم از حق آزادی خودمون استفاده بکنیم و خیلی درست و به جا هم هست البته فریاد بزنیم مثلا بر علیه جمهوری اسلامی. ولی اگه هدفمون از این تجمعات این باشه، هدفمون از این فعالیت این باشه که مثلا یه اتفاقی بیفته یا یه کسانی آگاه بشن یا یه کسانی بیان مثلا سیاست‌های خودشون رو طبق میل ما تغییر بدن، خب به نظر من این یکی از چیزایی که ما مسیر رو به اشتباه میریم، چون اروپا و آمریکا به اندازه کافی میدونن که چه خبره، چه اتفاقاتی داخل ایران داره میفته، جمهوری اسلامی ماهیتش چیه، مردم توی چه فشارهایی هستن. همه اینها یک مجموعه اطلاعاتیه که خیلی روشن و مشخص وجود داره و برای اونها خیلی بیشتر از ما وجود داره، به خاطر اینکه یا خیلی بیشتر از جامعه مثلا خود جامعه سوئد وجود داره، برای اینکه از تمام مناسبات و از تمام اتفاقاتی که توی این مسیر اتفاق میفته آگاهن. اگر میبینیم که امروز میان یک به اصطلاح موضعی رو اعلام میکنن، بعد فردا میان یک روشی رو میگیرن که دقیقاً با اون موضعشون فرق میکنه، پس بنابراین باید به این نتیجه برسیم که اون چیزی که ما دنبالش هستیم به هیچ عنوان نه امید و نه اعتماد به یک کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و آمریکاست. همین اروپا و کانادا، نمیدونم آمریکا، خب همه ما میدونیم دیگه، شده حیات خلوت دزدها و اختلاسگرانی که آزاده های پولدار ایرانی هستن که پول مردم رو به انواع اقسام شکلهای مختلف خارج کردن و دارن استفاده میکنن. بحث مثلا تحریم رو نمیدونم به وجود میارن، من اشاره کردم هفته پیشم، مثلا میان یک کسانی رو تحریم میکنن که اصلا الان دیگه هیچ محلی از اعراب ندارن تو سیستم سیاست، و واقعا یک شعاریه که یا یک حرکتیه که فقط تنها کاری که تونسته بکنه اینه که شرایط مردم داخل ایران رو به خاطر اون فشارهایی که به جمهوری اسلامی به همین واسطه میتونه بکنه، شرایط مردم رو سخت‌تر کرده. از طرفی هم میبینیم دیگه 500 تا حزب و گروه و تشکل مدعی هم داریم که هیچ کدوم به هیچ عنوان جرأت ندارن بیان بگن که بابا مشکل مردم در اصل یه مقدار صادق باشیم. اصلا بحث این بحث خیلی بحث عمومی هست، من نمیخوام یه جوری صحبت بکنم که مثلا بگم به اصطلاح یه جوری باشه که توهین‌آمیز باشه، یا بخوام یک چیز غیر واقعی رو جلوه بدم. نمیان این رو بگن که بابا این ناآگاهی از شرایط موجوده که باعث شده که ما مردم در داخل ایران نتونیم کاری انجام بدیم. این مشکل، مشکل فرهنگیه، مشکل اینه که ما خودمون رو تیکه تیکه میکنیم. چرا نباید انتظار داشته باشیم که مثلا یک سیستمی مثل جمهوری اسلامی بیاد تو گرده ما سوار بشه؟ مشکل نوع نگاه ما به اعتقاداتمونه، مشکل اینه که ما واقعی باشیم. ما دین زده هستیم، ما خرافات زده هستیم، ما دارای فکرهای پوسیده ایم، ناسیونالیست عقب مونده و تفکرات عقب مونده و قربانی اون عوام فریبی هستیم و این باطلاق رو خودمون با دستای خودمون درست کردیم. اصلا این که نمیدونم فلان حکومت میاد فلان کار رو میکنه، فلان کس اومده فلان کار رو کرده، یا فلان کشور سابقه تاریخی به ما نشون میده که مثلا یه همچین حرکتی رو کرده، اصلا این هیچ بحثی توش نیست. همه اینها جز اون فاکتوراییه که تو شرایط سیاسی و اجتماعی ما توی مثلا چند صد سال گذشته به انواع اقسام مختلف و اشکال مختلف مؤثر بوده، ولی پایه و اساس تمام این قضایا اینه که ما خودمون به عنوان بدنه جامعه، به عنوان مردم نمیتونیم اینها رو تشخیص بدیم. ما نمیتونیم تشخیص بدیم که مثلا یه چیزی، یه آفتی مثل مذهب، یه آفتی مثل ایدولوژی چقدر میتونه مؤثر باشه تو سرنوشت ما. ما همه چی رو با همدیگه مخلوط کردیم، میخواییم یک معجونی از همه چی داشته باشیم، قدرت تفکیک روی این مسائل نمیتونیم داشته باشیم و انتظار داریم که خب شرایط یه شرایط درستی باشه، شرایط عوض بشه، ولی متاسفانه اینجور خب میدونیم نخواهد بود دیگه، نمیشه تا زمانی که اون پایه اصلی نگاهمون رو، دیدگاهمون رو و تفکرمون رو نسبت به مسائل دورورمون تغییر بدیم. مشکل اینه که مثلا اینجوری بگم که مثلا به مردها توی جامعه نابرابر زن ستیز ایران خوش میگذره و کسی حاضر نیست از این موقعیت غلط اجتماعی دست برداره. به خاطر همینه که هیچ کس نمیاد مثلا حرکتی که انجام میشه، ما توی یک سال گذشته خب شاهد بودیم دیگه، شاهد بودیم که دختران و زنان توی جامعه یه خیزش خاصی رو کردن، یه خیزشی که به اصطلاح پر از آگاهی بود، ولی کی اومد کنارشون وایسته؟ آیا مثلا برادرانشون اومدن کنارشون وایستن؟ آیا پدرانشون ازشون حمایت کردن؟ نکردن. تازه اجازه دادن که این جنبش مثلا یه جور دیگه تعبیر بشه. اگر ما می اومدیم کنار همین حرکت، همین خواسته، همین مسائل که به حق بود وای می استادیم، امروز اینجوری نمیشد. امروز نگاه کن یه تغییراتی توی جامعه، بازم میگم اونایی که بیشتر با ایران در ارتباط هستن، مثلا تو ظاهر افراد به وجود اومده، ولی ما میدونیم که این تغییر اساسی نیست، تغییر نگاهی نیست، بالاخره یک شرایطی به وجود اومده، یک قدم جلو گذاشته شده، ولی مانع سر این تغییر خیلی زیاده. مانع سر این نوع نگاه، مانع سر این که ما باید هویت خودمون، آزادی خودمون، حالا زن هستیم، مرد هستیم، نمیدونم دختر هستیم، چیکار بکنیم، چه جوری زندگی بکنیم، مانع سر اینها خیلی زیاده. خیلی از این موانع هم اساسا خود ماییم، یعنی این که میگم خود ما یعنی اون جامعه متشکل از من، برادرم، خواهرم، دوستانم، خانوادم، فامیلم، شبکه مثلا ارتباطی تو محل کارم. یه ذره بزرگتر 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 نگاه بکنیم، همه ایناست و این موانع رو در اصل خیلی وقتا خود ما برای همدیگه به وجود آوردیم و نذاشتیم. تا زمانی که این نگاه رو عوض نکنیم، بنابراین توی این باتلاقی که بهش اشاره کردم خواهیم بود. بنابراین باید یاد بگیریم همین چطور آگاه بشیم، چطور به حقوق همدیگه احترام بذاریم، چطور با هم بودن رو تمرین کنیم. یعنی اینا چیزای خیلی کوچیکیه که ما هنوز باهاش مشکل داریم. یعنی مثلا الان جامعه ایرانی که فرض کن خارج از ایران هستن، با اینکه یه اشکالی از قانونمندی رو دیدن، با اینکه از یک سری از به اصطلاح فضاهای باز خیلی راحت و خوب میتونن استفاده بکنن، ولی هیچ وقت این رو به عنوان یه تمرین برای قانونمندی استفاده نکردن. با اینی هم که بازم من اشاره بکنم، اینی که میگم مطلق نیست، بالاخره ما آدم هایی داریم، اشخاصی داریم، گروه هایی داریم که تلاش میکنن، تلاش کردن برسن به این نقطه، تلاش میکنن به اصطلاح تو همین جایی که هستیم فضا رو شناختن، جامعه رو شناختن، مقایسه ها رو کردن و میتونن از این مقایسه ها یک نتایجی رو بگیرن، افراد رو هدایت میکنن، جریان ها رو هدایت میکنن. ولی به طور کلی وقتی میایم نگاه میکنیم توی اشل بزرگتر، متاسفانه میبینیم که نه، این تمرین حتی اینجا برای ما که در یک فضای آزاد داریم زندگی میکنیم یک تمرین خوبی نبوده. نمونش هم که تو خودت و من و تو حالا تو برنامه خودمون یا تو برنامه رادیویی بارها و بارها و بارها راجبش صحبت کردیم، انواع اقسام نمونه هست. به نظر من این روند مرده یا زنده باد که قرن هاست ما درگیرش هستیم یه جایی باید تموم بشه. این روند که یک نفر رو بیاریم بنشونیم روی گرده خودمون یک جا باید تموم بشه. تو هفته پیش که با هم صحبت میکردیم، ببینید من اصلا نفی نمی کنم، اینو به طور واقعی دارم میگم، من هیچ شخصی رو، هیچ جریانی رو و هیچ حرکتی رو وقت به اصطلاح نفیش نمی کنم اینجا که بگم که آقا نه این فلانی یا این جریان یا این تفکر یا این شخص چون من متمایل بهش نیستم یا دوستش ندارم نمیتونه وجود داشته باشه. هر کسی توی این حرکت ما به سمت جلو میتونه یه سهمی داشته باشه، سهم هیچ کس رو هم نمیشه ازش گرفت، ولی نوع اون پایه نگاه و نوع نگاهی که ما به مسائل داریم رو اگر درست نکنیم، متاسفانه همین افراد، همین اشخاص، اینها میان و سیستم رو یه جوری هدایت میکنن که مسیر، یعنی راهی که داریم میریم به بیراهه خواهد رفت. ما
بهزاد جان، حالا قبل از اینکه ما رو بگی، من دو تا نکته بگم. یکی اینکه شنونده عزیزی رو داریم، ساعت 10:30 دیگه خطا باز هست و دوستان میتونن که در واقع اگه پرسشی داشته باشن یا موضوعی دارن مطرح بکنن تا فاصله 10 و 40 دقیقه که پایان برنامه میشه. دوم اینکه یک نکته من میخوام اضافه بکنم به صحبتهای تو. اگر که دقت بکنیم در طی در واقع مثلا الان از تلویزیون های مختلف، من و تو، ایران اینترنشنال، بی بی سی، نمیدونم صدای آمریکا، ما شاهد آرشیو ها و پرونده هایی هستیم که از منابع تلویزیون های رسمی خارجی مثل آتیوه که یک تلویزیون انگلیسیه، یک در واقع منبع آرشیو انگلیسیه، شاهد مثلا خیلی از اتفاقاتی هستیم که من و شما امروزه داریم متوجهش میشیم، یا یک نگاه گنگتری نسبت بهش داشتیم که بعد از 40 و اندی سال مثلا پرونده هاش داره باز میشه و رو میشه و اتفاقات اون موقع رو داره از نگاه در واقع دیگری بررسی میکنه و اون باورهای ما مثلا در اون زمان یا چیزهایی که شنیدیم میبینیم که خیلی با این آرشیف ها میتونسته متفاوت باشه. این اطلاعات طبقه بندی شده که طی سالیان آینده منتشر خواهد شد، طبیعیه که روابط فعلی، یعنی امروز ما با در واقع ما دولت‌های غربی مثل آمریکا و اروپا و سایر کشورهای مختلف با جمهوری اسلامی رو کاملا در واقع از اون حالت طبقه بندیش که در بیاد، از حالت محرمانه در بیاد به تصویر میکشه و احیانا حالا مثلا 30-40 سال آینده متوجه میشن که چی شد که جریانات زن زندگی آزادی به چگونه خواهد رفت. اینی که خیلی دقیق تر از من و شما همجوری که خودت گفتی میدونن که الان هم داخل ایران چه خبره، هم خارج ایران چه خبره، و در واقع شاید تو به درستی عنوان کرده باشی که مسیر رو بایستی کمی درست تر بریم. اگر اجازه بدی خطا رو باز بکنم و شنوندگان رو بگیرم.
بله حتما.
خواهش میکنم. خط 38 بفرمایید، در خدمت شما ایم. کوتاه فقط چون زمان خیلی کمه.
درود بر شما.
درود بر تو شاه عزیز جانم.
دوباره مجدد مزاحم شدم. درود بر آقای بهزاد. من سوالی داشتم از آقای بهزاد در رابطه با اینکه ما باید طرز تفکرمون رو عوض کنیم، با اسلحه دشمنانمون خودمون رو نزنیم. کاملا ما شما فقط قبل از که شما بیاین بحثی هم در این مورد بود که به قول من احترام بذاریم به عقاید همدیگه و از کلمات زشت استفاده نکنیم، چون من فکر میکنم این عقیده و اندیشه من برای خودم هم محترمه و برای شما عقیده و اندیشه شما برای من هم محترمه و احترام میذارم بهش. ولی آقای بهزاد شما به دو سه نکته اشاره کردید. برای از بین بردن این تابو باید چه کرد؟ من فکر میکنم که برای کسانی هستن که دارن این رو اطلاع میدن به ما که این تابوها رو از بین ببریم، از جمله من، از چون آزادی بیان هست را میگم، از جمله همون آقای رضا پهلوی هست که داره همین به ما میگه این تابوها رو از بین ببرید و با اسلحه رژیم خودتون رو نزنید. و در ضمن سوال دوم من این هستش که شما اشاره کردید به رضا، شما سوال مستقیمی از شما دارم، در خود شخصیت رضا پهلوی چه دیکتاتوری شما دیدید آقای بهزاد، یا چه نوع ستم و زور و دیکتاتوری در شخصیت آقای رضا پهلوی دیدید که من امروز و از شما یاد میگیرم میآموزم که من اعتقاد نداشته باشم به رضا پهلوی، من نخواستم رضا پهلوی رو رهبر بکنم، ایشونم دنبال رهبریت نیست، اینو بارها گفته، دنبال مقامی هم، ولی میخوام از شما سوال بکنم که چه دیکتاتوری و چه ظلمی رو در این شخصیت ایشون دیدید؟ خوشحال میشم برای من توضیح بدید.
مرسی از شما شهاب عزیز. اجازه بدید که خط 39 رو هم پاسخ بدیم، بعد در خدمت بهزاد هستیم برای پاسخ بید. جانم بفرمید، خواهش میکنم. الو
الو
بفرمید، خواهش میکنم. در خدمت.
درود بر شما.
درود بر شما.
من خیلی خوشحال شدم که امروز این گفتگوها برقرار شد و خوبه که با از این گفتگوها زیاد باشه که بتونیم که ازشون نتیجه بگیریم، شنونده ها به فکر واداشته بشن و همچنین خودمون. در راستای صحبت های آقایی که آقا بهزاد فکر میکنم، من فامیلشون رو نمیدونم، صحبت میکردن و در رابطه با این که خب در پارلمان ها اتفاقایی که افتاد و اونجا که گفتن که من خیلی هم با صحبتشون موافق بودم، فقط فکر کردم که باید یه تجربه تاریخی نه چندان خیلی دور رو با هم دیگه مرور کنیم. زمانی که دولت سوئد به عربستان اسلحه می‌فروخت و حزب سوسیال دموکرات مجبور شد از طریق افکار عمومی تو تحت فشار قرار گرفت تا اون قرارداد فروش اسلحه رو لغو بکنه. فکر میکنم که اون جایی که ما باید کار بکنیم به عنوان ایرانیای دو تابعیتی، ایرانی سوئدیایی که اینجا هستیم و حق داریم که اون فشار رو بیاریم به سیاست مدارای سوئدی، اقلا همین نقاطه یعنی اون جایی که یک دیل هایی هست، یک معاملاتی هست با ایران، با جمهوری اسلامی، باید روی اون نقاط فشار بیاریم اگر که میخوایم افکتیو و تاثیرگذار باشیم. چیزی دیگه که فکر میکنم که تو این مدت یکی از دستاوردهای ماست که دستاورد خوبی هم هست، پیدا شدن افرادی یا افشا شدن افرادی مثل روزبه پارسیه. یعنی خب این مدت سعی کردیم که ایشون رو کاملا به جامعه سوئد اون روی واقعی رو که داره بشناسونیم، معرفی بکنیم و کاری بکنیم که از اون صحنه هایی که حضور داشت، یعنی اپینیون میکینگ میکرد، نظریه سازی میکرد در تلویزیون و در رسانه های مختلف دیگه مثل روزنامه ها، به هر حال ایشون رو کنار بگذارن. اگرچه که ایشون همچنان کرسی خودش رو در دانشگاه لوند داره و ما بیشتر باید تلاش کنیم برای اینکه همچین چیزی از بین بره تا جمهوری اسلامی به دست و بازوهاش رو به جمع بکنه دیگه. یعنی الان ما میبینیم که از دیشب در شبکه ایران اینترنشنال تعداد زیادی از این افراد مشخص شدن که در جاهای مختلف دنیا حضور دارن، در اروپا و در امریکا، و مشاوره میدن به کسی که متخصص ایرانه و داره روی کیس ایران کار میکنه. یعنی جمهوری اسلامی در حقیقت نشسته سر میز ایران در کاخ سفید. یعنی که من فکر میکنم ما اونجاها میتونیم تأثیر بذاریم. و علاوه بر این که خب توی این سالا که گذشت و توی این سالی که گذشت، وقتی که من یاداوری های فیسبوک و اینستاگرام خودم و از پارسال همین موقع ها نگاه میکنم، از تظاهرات ها، از جمع شدن ها، از ارتباط بین افراد، اینی که همه با هم کنار هم دوستانه روی اون هدف اصلی متمرکز بودیم و داشتیم برای همه شعر میخوندیم، از جمله برای کودکان افغانی تو شعرمون بود، هممون هم فریاد میزدیم. اما امروز تحت تاثیر نفوذ جمهوری اسلامی راجب هجوم و به دنیا اومدن بچه های افغان و اینا داره هی تکثیر میشه صحبت ها و اینها، اینه که پس من فکر میکنم ما باید آگاهیمون رو بالا ببریم، تاریخ کوتاه مدت و بلند مدت خودمون رو فراموش نکنیم و بدونیم که ما هر کدوم میتونیم نظر و عقیده خودمون رو به اندازه خودمون داشته باشیم، به اندازه خودمون فضا داشته باشیم برای خودمون و به بقیه هم به اندازه خودشون فضا بدیم. اینطور نمیشه که من بخوام نظر و عقیده سیاسی خودم هر آنچه که هست رو به همه بقبولونم و بخوام فضای خیلی زیادی رو اشغال بکنم و بگم که شماها همه باید بیاین با من باشید و همه باید بیاین حرف منو تکرار بکنید و همه باید بیاین نظر منو قبول بکنید. نظر من حالا هر آنچه که هست،
یه جمع‌بندی هم بفرمایید.
و این که اگر بتونیم آگاهی خودمون رو بالا ببریم، اگر بتونیم از کسایی که دارن همین الان تلاش میکنن، ویدیو درست میکنن، مصاحبه میکنن، صحبت میکنن، گوش کنیم بی طرف و بی نظر، آگاهیمون رو بالا ببریم، امیدوارم به جاهای بهتری برسیم. ممنون از فرصت.
مرسی از شما، متشکرم. ببخشید بهزاد جان، در خدمتم.
خواهش میکنم اجازه بدید که من از صحبت های این خانم و دوست عزیزمون که آخرین صحبت بود شروع بکنم. من غالب صحبت هاشون رو باشون 100% موافق هستم، هم نگاه به تجربه تاریخی، هم فعالیت ها و هم تو بحث خب بالا بردن آگاهی، که خب خود من هم از طرفداران این نظریه هستم. اما ببینید، فقط اینو بگم که توضیحاً که من هیچ فعالیتی رو نفی نمی کنم. تنها چیزی که من فکر میکنم که میتونه ما رو به بیراهه ببره در رابطه با فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور، اینه که ما به غلط امیدمون رو ببندیم به یک جاهایی که اصلا مال ما نیستن. ببینید حمید، خیلی از کشورها وقتی وارد مسائل سیاسی و ارتباطات سیاسی میشن، مثلا وقتی یه آدمی مثل روزبه پارسی رو پیدا میکنن یا ایکس و ایگرگ و همه این آدمایی که قاعدتا بهش اشاره میشه. چرا اینها رو پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه دنبال اینن که ببینن در شرایط موجودی که وجود داره چطور میتونن روابط رو مثلا با یه سیستمی مثل جمهوری اسلامی بهبود ببخشن، یعنی میتونن روابط رو سهل بکنن، مناسبات اقتصادی و سیاسی و نمیدونم فلان رو یه مقدار جلوتر پیش ببرن. میگردن و کسانی رو پیدا میکنن که بتونن در این فضا بهشون مشاوره بدن. نمیان دنبال کسانی بگردن که منتقد مثلا جمهوری اسلامی هستن، به خاطر اینکه اصلا اینها دنبال چیز دیگه ای هن. من فقط به اصطلاح حرفم و خواهشم اینه که ما بتونیم بین این دوتا یه تفکیکی قائل بشیم و ببینیم که جایگاه ما مردم توی به اصطلاح جامعه ایران در رابطه با دولت‌ها، در رابطه با اروپا، در رابطه با آمریکا چیه. اگر این رابطه رو تونستیم بشناسیم و بدونیم، اون موقع خیلی دقیق‌تر میتونیم به اصطلاح مناسباتمون رو تنظیم کنیم دیگه، امید به اونها نمی‌بندیم. ولی حرکت رو من بحثی ندارم. من فکر میکنم که مثلا تو جامعه سوئد، جامعه مردم توی جامعه یک نگاهی دارن به مسائل حقوق بشر و مسائل سیاسی، دولت ها و احزاب هم یک نگاه دیگه ای دارن. ما اونجایی که میتونیم مؤثر باشیم قطعا باید مؤثر باشیم. اما در رابطه با صحبت های دوستی که اول تماس گرفتن، ببینید من هیچ حرفی در رابطه با اینکه مثلا من نزدم که آقای شاهزاده رضا پهلوی مثلا مستبدن یا فلانن یا بیسارن، برای اینکه ایشون هیچ وقت این فرصت رو نداشتن که به اصطلاح در یک جایگاهی قرار بگیرن که بخوان
استعدادشون رو نشون بدن،
حداقل از اجرایی دارم میگم نشون بدن. چرا؟ بالاخره در هدایت یک جریانی در ارتباط با مسائل سیاسی فعالیت دارن. ولی تو بحث این که مثلا بیان نشون بدن که آیا دیکتاتور هستن یا نیستن، این که آیا روش سیاسیشون چطور، یا چون صاحب قدرت اجرایی نبودن حالا تو هر جایگاهی، نه من نه کسان دیگه هم هیچ وقت نیومدن آقای رضا پهلوی رو مثلا محکوم کنن بگن که شما چیز هستید، مثلا دیکتاتور هستید یا نیستید، یا مستبد هستید یا نیستید. اشاره من به اسم ایشون به خاطر مثلا حداقل به خاطر اون تلفنی بود که ما تو برنامه قبلیمون داشتیم که یه خانومی اومدن گفتن که خب آقا ایشون دارن راهنمایی میکنن، اجازه بدید که شاهمون این کارو بکنن. ببین ما اگر بخوایم آینده سیستم به اصطلاح اون نگاه خودمون رو و سیستم مبارزاتی و فعالیتی خودمون رو به اشخاص گره بزنیم، هر زمان که این کار رو کردیم ما دچار مشکل خواهیم شد. اصلا معنی نمیده که یک نفر، یعنی تو دنیای امروز اصلا چیزی به اسم این که یک نفر بیاد تصمیم گیرنده باشه برای کل یک جریان، یک نفر بیاد به اصطلاح یک سلطه ای رو داشته باشه، حالا در قالب شاه، در قالب نمیدونم رهبر، در قالب نمیدونم فلان رئیس جمهور، دیکتاتور، امروزه اگر وجود داره به اشتباه در هر جایی وجود داره. آقای رضا پهلوی هم میتونه مثل بقیه آحاد جامعه یا مثل کسانی که قدرت تحول ایجاد تحول بیشتری دارن یا نگاه درستری به جامعه دارن، مثل بقیه افراد بیاد فعالیت‌های خودش رو انجام بده. ولی اینجور نیست که مثلا ما بیاییم و بگیم که حالا ما تنها نقطه امیدمون یک نفر هست که به اسم رضا پهلوی که بعد بیاد به ما حکومت کنه، بعد این سیستم تبدیل به یک استبداد بشه. چون تمام، هیچ شکی نکنید، تمام سیستم های فردی در تمام دنیا تاریخ نشون میده، تجربه نشون میده که منتج و منتهی به یک استبداد خواهد شد. ایشون تا حالا مسندی از قدرت رو نداشته، نمیشه در راجبش قضاوت کرد، ولی من هم فعالیت های ایشون رو به عنوان یک شخصی مؤثر توی جریانات مخالفت با جمهوری اسلامی یا جریانات تغییر تحولات توی جامعه، نقش ایشون رو میپذیرم. این پذیرفتن به این معنی نیست که دنبال روی ایشون هستم، میپذیرم، قبولشون دارم، چون قرارمون بر اینه که قانونمند در کنار هم قدم برداریم و حقوق به حقوق همدیگه احترام بذاریم. ایشون هم حق دارن که وارد این عرصه بشن. یه نکته رو هم در رابطه با احترام به عقیده و نگاه و تفکر و ایدئولوژی مطرح کردن، پایه و اساس حرفای من توی تمام این مسائل اینه که اصلا ایدئولوژی و تفکر و عقیده هیچ جایی در سیستم مثلا اداره یک کشور، هیچ جایی در سیستم به اصطلاح پیشبرد و اهداف آینده یک کشور نمیتونه داشته باشه. عقاید ما، تفکرات ما، اگر در قالب حزب، اگر در قالب دین، اگر در قالب مذهب یا هر چی که هست، مال خودمونه. ما باید تلاشمون این باشه که مباحث عقیدتی، مباحث ایدئولوژیک و نگاه خودمون رو، فلسفه خودمون رو، جهانبینی خودمون رو از مسائل اقتصادی، از مسائل سیاسی، از مسائل اجتماعی فاصله بدیم. اگر این کار رو نتونیم بکنیم غلطه. اینجوری هم بازم تاکید میکنم که عقاید هم همشون قابل احترام نیستن. عقایدی تو این دنیا وجود دارن که میلیاردها چیز دارن، میلیون ها طرفدار دارن، میلیاردها نمیدونم طرفدار دارن، ولی ما به عنوان یک عقیده نمیتونیم بپذیریمشون، چون که طرفدار زیادی دارن، چون که خیلی ها اینجوری هم، پس ما بیایم طبق اون عقیده بهشون نگاه کنیم. بنابراین بحث عقیده رو با تغییر و تحولی که ما نیاز داریم توی جامعه به اصطلاح به وجود بیاریم، این بحث رو حتما باید از هم دیگه تفکیک کنیم. اشاراتی هم که من کردم، دلایلی که آوردم که ما کجاها ضعف داریم، یه بخشش همینجاست که عقیده و فکر و ایدئولوژی رو مخلوط با مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کردیم تا الان.
خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان. فرصتمون خیلی کوتاهه و صحبت‌ها همچنان زیاد و خیلی از شنوندگان هم میخوان در بحث ها مشارکت بکنن که متاسفانه فرصت کافی نداریم برای اینکه بتونیم روی خط پاسخگوشون باشیم. زمانمون خیلی کوتاهه، ولی حتما روز جمعه خودتو هم اگه فرصت داشتی برنامه رو پیگیری بکن. من دعوت میکنم از شنوندگان که پیرامون همین موضوع روز جمعه در برنامه تریبون آزادمون بتونیم صحبت کنیم با هم دیگه.
من همین نمیدونم، یک دقیقه اگه به من فرصت بدی فقط یه اشاره‌ای داشته باشم به یه چیزی.
بله بفرمایید. بله بفرمایید. نه بفرمایید، بفرمایید.
ببین، ما بالاخره تو همین ایام که یه مقدار خوب درگیر مسائل داخل ایران غالبا بودیم، از یک سری مباحثی که حالا اینجا این برمیگرده به همون مباحث رادیویی خودمون در قالب برنامه، خب یه مقدار غافل شدیم، چون دیگه باید نمیدونم میخواییم سر عمامه رو سر این بذاریم و تاج و سر این بذاریم و مشغول اینجور چیزا هستیم دیگه. اما یک سال از به اصطلاح عمر این دولتی که در سوئد داره فعالیت میکنه گذشت و چند روز پیش شاهد یک تجمع خیلی بزرگی بودیم توی مالمو در رابطه با اینکه حزب دموکراتای سوئد میخوان یک قانون، یعنی به همراه دولت قانونی رو تصویب کنن، پیشنهادش رو دادن که تمام کسانی که به هر ترتیبی توی جامعه جواب منفی دارن یا اصطلاحا میگیم پاپشلوس هستن و دیگه نمیتونن قانونن توی جامعه سوئد زندگی کنن، جوابای منفی گرفتن، دنبال یه قانونی هستن که تصویب کنن که به اصطلاح مراکز درمانی، ادارات دولتی، تمام جاهای مختلف این افراد رو بیان و لو بدن، یعنی از مشخصات و اطلاعاتشون اگه کسی مراجعه کرد این کار رو بکنه. این در قالب اون تیدو آفتال یا اون قراردادی که یک سال پیش 4 حزب در کنار هم با هم به یک توافقاتی رسیدن و مسائل مهاجرتی و همپیوستگی و ادغام توی جامعه یکی از محورهای اصلی این قضیه بود. خب اونجا به اصطلاح توافقاتی شده و این تصمیماتی که الان یکی یکی داره گرفته میشه در اصل نتیجه همون توافق تیدو هست که الان داریم میبینیم تأثیراتش رو بر مسائل مهاجراتی و همپیوستگی میذاره. بنابراین اگه موافق باشی هفته بعد رو اختصاص بدیم یه مقدار راجع به این قرارداد و به خصوص تأثیراتی که روی مسائل مهاجراتی و اینتگراخون توی جامعه داره بپردازیم، که هم یه مقدار بتونیم به بحث خودمون برگردیم، هم ببینیم که اصلا تو جامعه سوئد چه خبره.
بله حتما با کمال میل در خدمت شما هستم. متشکرم از تو بهزاد جوادیان، روزت بخیر باشه. تا هفته آینده چهارشنبه جمعه اگه فرصت کردی برنامه رو گوش بکن. متشکرم از تو.
خیلی ممنون. روز بخیر میگم به تو و دوستان عزیز شما.
روز شما هم بخیر باشه.